سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی فعالیت هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. مجیب خلوتگر مسعود این نهاد شام گذشته در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه ها گفت:
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان، رهبری دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت های دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
به گفته خلوتگر، این نهاد در 17 سال گذشته در حمایت از رسانه ها و خبرنگاران آزاد در افغانستان کار کرده است. نی در حال از تعلیق فعالیت هایش در افغانستان خبر داده که اکثر نهادهای حمایت کننده رسانه ها در خارج از افغانستان فعالیت می کنند و با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی در داخل این کشور با محدودیت های از سوی این گروه مواجه هستند. بر اساس گزارش شماره از رسانه های افغانستان، افراد ناشناس با چاقو به دو زن افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان روز پنجشنبه حمله کردند. به گفته منابع، به این زنان هنگام حمله شد که آنها به دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می رفتند. رسانه ها از جمله خبرگزاری جمهور نوشته که حمله کنندگان پس از زخمی ساختن این زنان از محل حادثه فرار کردند. دو هفته پیش در یک رویداد مشابه دو زن افغان در اسلام آباد زخمی شده بودند. هزاران تن از افغان ها به شمول فعالان حقوق زنان و خبرنگاران پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به پاکستان رفتند تا از آنجا درخواست های پناهندگیشان را به کشورهای دیگر دنبال کنند. پاکستان از اول ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج افغان های فاقد اسناد اقامت را تشدید کرده است. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شدند. ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان در اعلامیه مشترک که دفتر ریاست جمهوری ایران روز پنجشنبه آن را منتشر کرده، تأکید کردند که حکومت در افغانستان شکل بگیرد که از همه مردم نمایندگی کند و امنیت را برای همه بدون تبعیض قومی و فرقه‌ای تأمین کند. رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه به ترکیه رفته و با همتای ترکیه‌اش در کنار سایر موضوعات در مورد افغانستان نیز گفتگو کرده. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پنجشنبه هفته گذشته خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این درخواست لاوروف گفته بود که حکومت طالبان همشمول است و به هیچ کشور به شمول روسیه اجازه نمی‌دهند که در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما ایران و روسیه از معدود کشورهایند که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه گفت که حکومت ایالات متحده آمریکا پیش از حمله مرگبار اوایل این ماه در ایران و این کشور در مورد تهدید تروریستی در سرحداتش هشدار داده بود. مسئولیت این حمله در شهر کرمان ایران را گروه داعش پذیرفته. این مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده، در ایمیل به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفته که این هشدارها را تا حد به این دلیل می‌دهند که نمی‌خواهند افراد بیگناه در نتیجه حملات تروریستی کشته شوند. در دو انفجاری که در سوم ماه جنوری در کرمان ایران صورت گرفت، بیش از 90 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قمندان سابقه شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رخ داد. وزارت استخبارات ایران در هفته گذشته گفته بود که عادل پنچیری، یک عضو داعش، در انفجارات کرمان دست داشته. رادیو فردا در 19 جنوری گزارش داد که این وزارت در اعلامیه گفته که شماره از عاملان این انفجار که اعضای داعش دستگیر شده و دو تن دیگر در درگیری با پلیس کشته شدند. خوزه مانوئل آلوارس وزیر خارجه اسپانیا میگوید که حملات بر نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده آمریکا در عراق باید متوقف شود. این نیروها علیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش مبارزه میکنند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، وزیر خارجه هسپانیا روز پنجشنبه در جریان سفر به عراق گفته که نیروهای هسپانیایی به درخواست حکومت عراق در این کشور هستند و زمانی که حکومت عراق بخواهد این کشور را ترک خواهند کرد. اسپانیا شماری از نیروهایش را در چارچوب ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا به عراق فرستاده است. نیروهای این ائتلاف در عراق و سوریه از اواسط ماه اکتبر به این سو بیش از 150 بار هدف حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران قرار گرفتند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه رژیم بلاروس را به دلیل سلسله از حملات سیاسی این هفته مورد انتقاد قرار دادند. زیرا گروه‌های حقوق بشر گفتند که بیش از 150 تن در یک روز توسط ادارات امنیتی بلاروس دستگیر شده و یا مورد تحقیقات قرار گرفتند. گروه حقوق بشر ویاستا گفته که رژیم بلاروس خانواده‌های زندانیان سیاسی و زندانیان اخیراً آزاد شده را هدف قرار داده. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه با شدیدترین وجه ممکن موج اخیرین سرکوب‌ها را محکوم می‌کند. واشنگتن نیز به طور مشابه حمله رژیم بلاروس بر حقوق بشر و تلاش‌ها برای خنثا کردن آرمان‌های دموکراتیک مردم آن کشور را محکوم کرده است. بازیکنان تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان و تیم نیپال امروز در جام جهانی کرکت در برابر هم به میدان می‌روند. این مسابقه در ایست لندن در کشور آفریقای جنوبی ساعت 12:30 ظهر امروز به وقت کابل آغاز می‌شود. افغانستان در سه بازی خود در مرحله گروهی این جام شکست خورده و پیروزی در بازی با نیپال برای آنها حیاتی است، زیرا ممکن است به دور بعدی بروند. در گروه دی جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال پس از پاکستان و نیوزلند، نیپال در ردیف سوم و افغانستان در ردیف چهارم قرار دارند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، شما تازه ترین ها را می توانید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم مقیم نایب تهیه کرده و آن را با هم می شنویم.
نور بسدی، شکست سکوت.
ملی سلام شنوندگان عزیز، با یک برنامه هفتگی شکست سکوت از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه بر سر عرضه خدمات صحی در افغانستان، مشکلات در این عرصه و به ویژه چالش هایی که زنان در جریان این خدمات با آن روبرو هن بحث می شود. بخش های که مورد بحث قرار می گیرد این است که خدمات صحی در افغانستان به چه مشکلات روبرو است، زنان و کودکان در افغانستان در این عرصه کار با چی چالش های روبرو می باشند، حکومت طالبا و دولت مردان چی می توانند انجام بتن، مکلفیت جامعه جهانی، جامعه بین‌المللی چیست در این رابطه و مردم چی باید بکنند. در بحث امروز خود ما دکتر صاحب یوسف طیب، متخصص صحت عامه و رئیس اتحادیه طبی اسلامی را با خود داریم. دکتر صاحب کریمه سفری، متخصص سی هم با ماست. مرضیه جان امینی، فعال حقوق زن را نیز در ضمن با خود می داشته باشیم. میمانان گرامی، به برنامه خوش آمدید. پیش از آن که بحث را آغاز کنیم با یک گزارش گوش می دهیم. در این گزارش آمده که سازمان هاکپس می گوید که دسترسی به مراقبت های صحی در افغانستان با یک نگرانی عمده مبدل شده است. این سازمان که مقر آن در سوئیس است، در گزارشی که به تازگی نشر کرده افزوده که تغییر رژیم در ماه آگست سال 2021 در افغانستان پیشرفت های صحی حاصله دو دهه گذشته این کشور را به خطر انداخته است. اما طالبان مدعیان که برخلاف در این بخش، یعنی در بخش خدمات سیاسی بیشتر کار کردند. هرچند ما با وزیر ساعتامه تماس گرفتیم، اما او گفت وقت نداره، در می زمانی که ما این برنامه برگزار میشه اونا یک نشسته هستن، نمیتونن که اشتراک کنن، ولی ما شنونده های خود داریم. حال امی گزارش میشنویم. یک جا
ACAPS میگوید که دسترسی به مراقبت های صحی در افغانستان به یک نگرانی عمده این کشور مبدل شده است. این سازمان که به تجزیه و تحلیل نیازهای بشری در شرایط اضطراری و بحران ها میپردازد و مقر آن در سوئیس است، در گزارشی که به تازگی نشر کرده افزوده که تغییر رژیم در اگست 2021 در افغانستان، پیشرفت های صحی حاصل دو دهه گذشته 2001 تا 2021 را در بخش زیرساخت های مراقبت های صحی، ظرفیت و شاخص های سلامت این کشور را به خطر انداخته است. بر اساس گزارش اکابس، مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی افغانستان یا دی افغانستان بانک، تحریم های سازمان ملل متحد و امریکا، کاهش شدید کمک های بین المللی پس از تغییر رژیم در اگست 2021 و اولویت دادن طالبان به مصارف عمومی در بخش امنیتی نسبت به خدمات اجتماعی و محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، سیستم مراقبت های صحی را در یک وضعیت نامطمئن قرار داده است. اکابس همچنان افزوده که فرار مغزها از افغانستان، یعنی بیرون شدن کارکنان آموزش دیده در بخش های مراقبت های صحی به خصوص نرس های زن، نیز مدت هاست که یک نگرانی بوده است. این در حال است که سازمان دکتران بدون مرز در گزارش گفت که سیستم صحی افغانستان مدت هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیادی روبرو شده، کمبود پرسنل صحی و خامت اوزای صحی و عدم تامین نیازهای صحی خطر مرگ و میر در میان مردم را بیشتر ساخته است.
بله، شما شنیدید گزارشه که عرضه خدمات صحی بخش پیچیده خدمات در یک کشور است. از کشور ثروتمند گرفته تا فقیر در بخش های خدمات صحی مشکلات دارند، اما عرصه های مشکلاتشان فرق میکنه. یک کشوری که به حساب ثروتمند است، مشکلات که دارن ایست که در بخش تحقیقات چی باید بکنن، در بخش تحقیقات صحی چی باید بکنن، در ارتباط با واکسین ها و جلوگیری از امراض که شیوعی آن در مناطق بسیار زیاد کشورها جریان داره چیگونه تحقیقات کنن. اما در یک کشور فقیر چی مشکلات دارن؟ مشکلاتشان در خصوصا در مناطق دور افتاده است. از اینجا ما سوال شروع میکنیم که افغانستان که نزدیک به نیم قرن جنگ دو جریان داشته و بنیادهای سیاسی از او یک سر از سرازیر شده و مردم در نقاط مختلف از این کشور به کمبود خدمات صحی مبتلا هستند، اصلا مردم در بعض مناطق نمیفهمند که این خدمات صحی چی است. میپرسیم که این خدمات صحی در افغانستان چگونه عرضه میگردد؟ دکتر صاحب یوسف طیب رئیس اتحادیه دکتران صحی اسلامی است و سلام به شما. از شما میخواهیم که در ارتباط به می عرضه خدمات صحی یک توضیح بدین که مردم چی کنن، چی را باید ارزی خدمات صحی بگوییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و به شنوندگان محترم شما. در رابطه با سوال شما که خدمات صحی چی هست و در افغانستان سیستم خدمات صحی به کدام شیوه فعالیت میکنه، میخواییم بگویم که تمام آن فعالیت هایی که برای تداوی امراض و یا برای برگرداندن وضعیت صحی یک شخص اجرا می شود عبارت از خدمات صحی است که ای در افغانستان با میکانیزم ها یا شیوهی که تقدیم می شود برای مردم دو شیوه عمده هست یا دو بسته عمده هست. یک بسته خدمات صحی اساسی یا خدمات صحی اولیه‌ای که در سطح قرا و قصبات و قریه‌جات از طریق کلینیک های خرد به پیش برده می شود، این در امی اصطلاح بخش طبابت خدمات صحی اساسی میگوید. در افغانستان برای امی خدمات صحی اساسی یا پی ایچ سی فعلا ما حدودی 4000 یا اضافه تر از 4000 کلینیک در سطح تمام کشور داریم و اضافه تر از 22000 کارمند رضاکار که در بیخی در سطح قریه کار میکنه و اونا رضاکار هستن ای را داریم.
دکتر صاحب فقط ما میره پیش از این که بخش دیگر توضیح بتین، ما همقه میپرسیدم که چقدر از این کارمندای سیی زنا هستن؟
به سوال شما میاییم، حدود بر اساس معلومات ما در امی کلینیک ها اضافه تر از 10000 کارمند اوناسیا در بخش های مختلف فعلا در افغانستان مصروف خدمت هستند و کار میکنه و این کار بدون یعنی کدام سکتگی و وقفه هستند. اونا هر روز به کلینیک ها میروه و در اوجا خدمات عرضه میکنه در سطح افغانستان. ای به این معنی نیست که امی 10000 کارمند اوناسیه یا اضافه تر از 10000 که ما گفتیم اینا همهشان دکتر هست، نه، از جمله اینا دکتر هست، متخصص نسایی ولادی هست، متخصص جرایی هست، واکسیناتورای زنانه هست، نرس های زنانه هست، قابله های زنانه که قابله یک بخش بسیار مهم در پروسه ولادت و برای خدمات صحت باروری برای مادران عزیز و خانم های شیردی اجرا میکنه، مشاورین تغذیه هست. خلاصه این که در بخش های مختلف صحت در افغانستان فعلا اینا مصروف خدمت هستن و خدمات اجرا میکنن. من در بخش دوم خدمات، بخش دوم خدمات با زبان بسیار عام فهم ما، از این خاطر میگویم که شنوندگان محترم بفهمه، بخش دوم خدمات خدمات ثانوی یا به زبان بسیار عام فهم خدمات شفاخانه‌ای هست که در اوجا مریض ضرورت به این پیدا میکنه که در یک شفاخانه برای یک روز یا اضافه تر از یک روز بستری گردد، بستر شود، برایش معاینات اجرا شود و برایش خدمات مربوطه اجرا شود که ممکن امی خدمات یا شاید از خدمات جراحی باشه و یا هم شاید از خدمات داخله. مثلا از خدمات جراحی ممکن یک اپندیسیت باشه که ضرورت به یک عملیات اپندیکتومی داشته باشه، ممکن یک ولادت اختلاطی و ولادت طولانی باشه که ضرورت به سیزارین سکشن داشته باشه، یعنی به یک عملیه جراحی برای ولادت داشته باشه هم اجرا میشه، و ممکن امی عملیات یک عملیات جراحی قلب باشه که در افغانستان فعلا در سکتور خصوصی اجرا میگرده، ممکن این عملیات یک عملیات برین تیومر باشه که در سکتور خصوصی افغانستان امی دو عملیات ها و دیگه عملیات های پیشرفتره که یادآور شدیم اجرا میشه. پس خدمات شفاخانه ای جز دوم خدماتی است که از طریق سیستم دولتی اجرا میشه. برای خدمات شفاخانه ای ما در افغانستان در 95 ولسوالی 95 شفاخانه، حدود 95 یا 93 یا 94 یکقدر شفاخانه های ولسوالی داریم که در تمام این شفاخانه ها عملیات جراحی اجرا میشه و جراحا در اکثریت اضافه تر از 90% جراح داره. به همین ترتیب ما اضافه تر از در حدود 50 شفاخانه دولتی در تمام 34 ولایت و در مرکز ولایت ما اضافه تر از 50 یا 60 شفاخانه داریم که در او عملیات های پیشرفته اجرا میشه که اضافه در حدود 22-23 همون شفاخانه ها در کابل هست و در هر ولایت یک شفاخانه ولایتی در مرکز شفاخانه در مرکز ولایت با ظرفیت مختلف که ممکن از 100 بستر شروع شوه الی 600 بستر که در ننګرهار است و در هرات است که 6500 بستر و همینطور در قندهار میرویس روختون و در ولایت بلخ شبخانه بو علی سینای بلخی که حدود 600 بستر است، یعنی امی ساختار عمومی برای عرضه خدمات شبخانه و عرضه خدمات صحی اساسی در سطح کشور است که از طریق اینمی خدمات برای مردم عرضه میگرده.
خب تشکر دکتر صاحب. ما پیش از این که چند سوال دیگه دی مطرح شده که آینده امی کلینیک ها، امی دکترایی که شما میگین 10,000 دو کار میکنن، در مورد از این آینده زیرا میپرسیم که در حال که مؤسسات تحصیلات عالی حال شاگرد ها یا مسئلین زن و یا دختر را با خود ندارن. خب از این به این مسائل پس بر میگرد، ولی فعلا از دکتر صاحب کریمه سفری میپرسیم که امی خدمات صحی، یعنی به صورت درستش بگویم یا به صورت که لازم است در مناطق وجود دارد، چی میگین شما به این گفته هایی که قبلا در این مورد اشاره شده؟ خب اما پیش از اون یکی دو پیام هم میشنویم.
عرفان جادپور هستم از ولایت بلخ. در این نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود، توسط اهالی منطقه هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد و کلینیک آریانا در یک موقعیت خوب قرار دارد که از چندین گذر به منطقه مردم مراجعه می کنند و همچنان دفتر آپریشن مرسی پروژه خود را در شهرک خالد بن ولید تطبیق داد که این پروژه جلوگیری از سوی تغذیه و تغذیه سالم بود که توسط ترویج دهندگان اطفال سوی تغذیه شناسایی و به کلینیک فرستاده شد. از وقتی که کلینیک تأسیس شده مشکلات مردم هم کمتر شده، چون قبلا هم چون مرکز صحی وجود نداشت.
مشکلات ما زیاد است، نی دکتر نی داروی نی درمان و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات خیلی زیاد دیگه، نی مؤسسه نی کمک های هیچ خبری نی.
فارغ التحصیل های پانتون تر چیز فارغ شدن از پانتون، اگر در راه میری، اگر در کوچه میری، اگر در خانه میباشی، همین دخترک ها بیچاره در گریان در بسیار زار نالگی سن. این مکتب هم بند شد سر طبقه اوناست، همین پانتون هم. ما خودم شاهد هستم که یک ماه پیشتر در شفاخانه ملاله ریجنتون دفتم، ما خودم حساب کردم چلی یک نفر یک شبکی بود، یادم دیتم و تاریخش از یک سر بچه‌شون کاغذ دادم میره که شما برید دوا بگیرید که شما عملیات نشه، شما عملیات نشه. شما فکر کنید که مجهز ترین شفاخانه شهر کابل همون شفاخانه ملاله است، هر قسم شما سامانالات داره، ولی که متاسفانه دکتر نداره، متخصص نیست. اونم تو دسرای علاودین، هم تو در شفاخانه رابی بلخی، در اطراف و ولایت ها خب بالکل نیست. اگر ایجاب سر مردم فرض است که باید بپوشه، آیا در صورتی که اگر زمین مساعد نباشه، زن توقع اون راست نباشه، خب مجبور است که مردم از عوض مردن باید یک دکتر مردم یک زن ولادت بده. اگر زمین مساعد باشه 2,000 مفار تحصیل از پانتون دارین تنها به امتیان مانده، این امیر فرزن امیر مردم چرا فرزن از ما امتیان نمیگرن؟ چرا در شفاخانه دکتر پیدا نشه؟ آیا به 5 سال به 2 سال این چی گپ است که فرزن زمینه به مدرسه مساعد است؟ در کوچه و پس کوچه که میری بنام مدرسه دخترها را مجبور ساخر از دست دلدقی که برند مدرسه بخونن، ولی به اوها زمینه مساعد است و مکاتب نیست. از حکومت امارات خواهش میکنیم که باید گفت مردم و خود بشنون، اگر ملل متحد پیش میشه میگه مداخله در امور داخلی ما میکنی. اگر خود مردم افغانستان شما را سگرسان است که تمام مردم خواستش همیست که مکاتب شروع بکنی، خود گفت مردم و خودش را قبول نمیکنند. اینمی خود ستم است، اینمی خودش تبعیض تعصب در بین مدرسه و مکتب است. تنها دخترای مکتب یا خواندانی که دختر مکتب داره او دا مشکل نیست که تمام مردم ملت افغانستان به 1 سال 2 سال بعد شاید یک دکتر زن در افغانستان پیدا نشه. یعنی میگه شما خواهش میکنیم که چند دفعه نشه بکنی، گفت خدا کنه حکومت امارات اسلامی دلش بسوزه و همی مکاتبه و پانتنا را به اوناس واز بکنن، خوبش خوب کار بید.
همی سیاد آمرا شما یک دفعه بگوین همی چیزی که بازار که هست، همی دیگه هست که کاسه هست که مثال هر چیزی که باشه اونا غیر صحی هستن، مثال آرمونیان است یا مثال یا کدام چیز دیگر یا پلاستیک است، اونا این مثال آرمونیام چی داد و داو مثال چی میکنن خمیر میکنن آنامو خمیر تکت اما روی خمیر یک تکت نمی پلیز میگره یک سیاه رقم داو می جذب میکنه وقتی که پخته شد و بار چی میشه اما باز هم همه مردم بسیاری در پلاستیک کرمه یا چیز هر چیزی که آمد میپرده باز میخوره اما ازمه خاطر سرطان هم آنقدر رایی هست که هر کس رو ببینی سرطان شده یا اینگه شده اینگه یا اینم پدرمون یک چند وقت پیش اینم از دست سرطان رفت.
سلام بر شما و شنونده های گرامیتان. وضعیت فعلی افغانستان و محدودیت های جامعه و فرهنگ های نامناسب و تلخ افغانستان باعث شده که خانم ها نتوانند به شکل درست و اساسی آن و خدمات صحی دسترسی داشته باشند. خود از یک سو فرهنگ و از فصفه دیگری که عدم آگاهی عامه و همچنان نهادهای بین المللی در این عرصه هم میتواند بی‌توجهی بوده باشند و باعث شده باشد که خانم ها هم نتوانند براحتی به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند. خب از یک سو فرهنگ و از سوی دیگر هم بی‌توجهی مسئولین در این عرصه است و چون که نهاد MCF هم نوشته کردن که بیش از 60% از زنان در افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این یک واقعیت است، ممکن حتی 80% خانم ها باشد. مثلا بخش های زایمان است، اکثر قابلا و دکتران متخصص ما نداریم در افغانستان و جامعه ما ایجاب میکنند که نباید نزد مردها هم برده شود. در جامعه که ما زندگی میکنیم چون قیودات وضع شده است و یا هم به نحوه میشد گفت جامعه افغانستان جامعه سنتی هست. پیشنهاد من به خاطر رفع این چالشی است که باید نهادهای بین المللی در این عرصه بیشتر تمرکزشان را روی آگاهی عامه، روی ایجاد کلینیک های و یا هم شفاخانه های عمومی داشته باشند تا بتوانند خانم ها هم براحتی برای خدمات صحی دسترسی داشته باشند.
بسیار تشکر. سلام خدمت شما، همکاران بخش تخنیکی شما و یک سلام ویژه خدمت شنوندگان برنامه شما و مهمان های برنامه تان. در قسمت خدمات صحی و وضعیت خدمات صحی در افغانستان باید بگویم قسمی که دکتر صاحب یوسفزای فرمودن درست است که ما در افغانستان شفاخانه ها داریم که فعال است، کلینیک هایی است که در ولسوالی ها در قریجات فعال هستند، اونجا از طبقه اقتصادی از طبقه اوناس هم مصروف کار هستند، ولی او خدمات اساسی و او خدمات مسلکی را که باید برای مریض انجام شوه فکر نکنم و انجام شوه، چون ایرا همه جهان میدانه که افراد مسلکی و کادرهایی را که ما در افغانستان داشتیم یکشان اینجا تشریف ندارن، همهشان در کشورهای بیگانه هستند. افراد را که اونها باید در این کشور فعالیت کنند، اونها باید عرضه خدمات صحی را به شکل درست و مسلکیش انجام بدن، اونها نیستند و به جای یک دکتر انجینیر آمده داخل نظام صحت شده، یک اقتصاددان آمده داخل نظام صحت شده. از در او قسم یک کشور از وضعیت زندگی سیستم صحی چی توقع باید داشته باشیم؟ در او کشور که فقر به اوج خود رسیده، ما پر حال در افغانستان با اقتصادی بسیار بلندی ملتریشن مواجه هستیم، او هم در زمانی که مؤسسات انجیو هایی که در افغانستان فعال هستند و فعالیت دارند بسیار زیاد مبارزات در قسمت ملتریشن فقر انجام میدن، ولی هیچ اقتصادی تاثیر نمی داشته باشه، با گفتی بزرگا همش یخ بر روی آب میشه. این دلیلش چیست؟ دلیلی طبعا امین است که در این قسمت ما افراد مسلکی و افراد تحصیل کرده را نداریم که این سیستم ما را منیج کنند و این سیستم ما بی نتیجه میشه و اینمی مقدار هنگفت را که ما به اینمی سیستم رد دادیم همیش بی جا مصرف میشه. بگویم درست است که ما مشاورین تغذیه در کلینیک ها داریم که از طبقه اوناس هستند، ما قابله ها در کلینیک ها دارم که ظاهران از طبقه اوناس هستند، ولی اونها دانش مسلکی و دانش کافی را ندارن که از عهده کارشان براین. در حال حاضر در افغانستان، مردم افغانستان خصوصا در میولسوالی های خود کابل، مردم به عوض ای که به مراکز صحی مراجعه کنند، پیش یک دکتر مراجعه کنند تا اینکه مشکلاتشان رفع شود، اینها همه روی به تداوی های خانگی بردن. یک مادر به عوض ای که در یک مرکز صحی بیاید به خاطر زایمان طفلش، او ای کار نمی کنه، از این خدمات ایبا می ورزه و به جای یک دکتر یک دایی خانگی را ترجیح می ده. دلیل این همه چیز، دلیلش طبعا اینمی است که ما افراد مسلکی و افرادی که دانش کافی داشته باشند نداریم، چون در افغانستان فعلا چراغ علم و دانش خاموش است. همه مردم افغانستان در یک تاریکی بسیار شدیدی به سر می برند. در یک قسم یک شرایط از نظام صحت، از وضعیت صحت و عرضه خدمات صحی در افغانستان چی توقع باید داشت؟ و خواهش ما از حکومت زیرک اینمی است که اگر این قسم دوام داشته باشه و این قسم خدمات ما در افغانستان ادامه بدیم، ایران معنی کل جهان می داند، کل افغانستان می داند که سیستم صحی و وضعیت صحت در افغانستان هیچ گاهی پیشرفت نخواهد کرد. درست است ما داریم عملیات های میشد در کشور ما که او عملیات ها در بسیار کشورهای بیرونی نمیشد. با امکانات کمی که ما در افغانستان داشتیم خدمات بسیار بالایی را انجام میدادیم، ولی اونمو افراد مسلکی که اینمی خدمات به مردم افغانستان به نظام صحت افغانستان انجام میدادن، متاسفانه یک تعدادشان رفتن و تعداد دیگرشان که باقی ماندن، اونها به عوض ای که او دانش خود را مصروف خدمات صحی به مردم افغانستان بسازن، در فکر ازی هستن که یک راهی پیدا کنن و از افغانستان براین.
بله.
خداوند دلیلش اینمی است که به علم، به دانش، به مسلک در افغانستان اهمیت نیست. وقتی که ما در کشور خود اهمیت بر علم داشته باشیم، بر دانش داشته باشیم، بر صحت داشته باشیم، چرا خود ما از کشور خود براییم؟ چرا خود ما به عوض کشور خود یک کشور بیگانه را ترجیح بدیم؟ به عوض خانه خود یک خانه بیگانه را ترجیح بدیم؟
دقیق است صحبتتون. بله بفرمایید.
طبعا که اینمی نظام در افغانستان بسیار پایین است و قسمی که ما هم در جریان هستیم و شاهد حال هستیم، فقر در افغانستان به 99.5% رسیده و ما شاهد حال هستیم که افرادی که از اقتصاد بسیار خوب برخوردار هستند، ولی در فامیلشان که ببینی، از اطفال، از مادرها که ببینی، فیصدی زیادشان به مالنوتریشن مواجه هستند.
بله.
دلیل این همه چی است؟ دانش کافی نیست، آگاهی نیست، مکاتب بند است، دانشگاه ها برای طبقه اوناس بند است.
خب
و در نظام صحت بیاییم که اینجا هم در چند وقت که در نظام صحت پیشرفتی صورت نگرفته بود، خصوصا بر طبقه اوناس، حتی زیادیشان خانه نشین شده بودند.
به این موضوع دکتر صاحب به این موضوع برمیگردیم، سوالات زیاد است، در بخش های مختلف از شما میپرسیم، یعنی این گپ های شما و سخنانتان نگاه کنین، یک چند لحظه بعد پس دوباره به می سوال به می موضوع میاییم. حال از مرضیا جان امینی میپرسیم که فعال حقوق زن و فعال حقوق اجتماعی در افغانستان است، اینا هم در مورد امی عرضه خدمات سی اینا چی نظر دارند؟ شما خانم امینی
بسیار زیاد تشکر، سلام خدمت شما و مهمانای گرامی و شنوندای عزیز. قسمی که بحثام صورت گرفت و معلوماتم ارائه شد، ما بیم از دیدگاه ایگر بزنیم که در افغانستان هستیم و خانم ها و دختر خانم های عزیز ما وقتی که برویش دروازه پنتون که ما در بخش طبی باید بریم بخونیم بسته هست، ما چی توقع کنیم که در جاهای دوردست یا آگهدهی صورت بگیره یا از لحاظ طبی پیشرفتی صورت بگیره در این نظام؟ شخصا خودم میخواستم که همچون یک روز برسه که من هم برم از خدمات صحی بهره ببرم و در دانشگاه برم و بتونم یک روز یک خدمت برای وطن خود بکنم. ما میبینیم که دختر خانم ها به عوض از اینکه برن فعلا تمرکز بکنن سر درس خود، سر از اینکه من یک رشته خوبی از تیبه بخوانم و برم یک خدمت بکنم بر رسولی خود، بر ولایت خود، بر شهر خود، بر کشور خود، این دهی فکر است که من چه رقم بتونم از این کشور خود برایم و نبینم همچون موضوعات مشکل را. اینا باید اولا که میرفتن دانشگاه و ما چی توقع کنیم از او کسی که دانشگاه را نخوانده، دانشگاه نرفته و برو او آگاهی بده بر یک خانواده ای که از لحاظ طب بر اونا یک چیز گفته شوه، از لحاظ صحت بر اونا گفته شوه، بر اونا یک چیز برسه. ما و شما میگیم از زیر ساخت یا زیر بنایش میگیم، وقتی که یک دکتر یک قابله یا یک دکتر که میره طب مالجوی رو میخوانه، یک خانم، یک دختر خانم، ای اولا باید پنتون باز شوه که ای بره بخونه سبو روز نه یک وقتی. امی کسی امی آقای یوسفی گفت که ما 10,000 خانم بیشتر داریم در مراکز صحی. ای 10,000 خانم که میره، آیا این 10,000 خانم تا آخر عمر خود باقی میماره به این میره آگاهی میتن؟ آیا این 10,000 به طور دوامدار هست؟ شما تضمین کرده میتونین؟ ما نیاز داریم به خانم هایی که برن از امیال شروع کنن تا زمانی که 10,000 خانم که اصلا کفایت نمیکنن. ما خیلی جاهایی را دیدیم که آگاهی دهی در اونجا اصلا صورت نمیگیره. ولایت ها و ولسوالی های را دیدیم که تا آمدن به شهر خود با بسیار مشکلات مواجه میشه. این مشکلات چیست؟ چیست؟ صد افغانی نداره از ولایت بخزه بیا یک موتر بگیره بیا دم شهر میخواد تداوی کنه، تا آمدن به تداوی کردن درو ندارم و پولشه که بگیره یک موتر خوب که زودتر برسانه با یک هزینه بیشتر، چون فقرم که میبینین زیر صفر است و فقر به اوج خود رسیده، ای چطور بتونه تا اینجا برسانه در وقت خود مالجه شوه؟ ما چطور آگاهی دهی را در یک پیش یک کسی بریم که او تا سن 10 و 11 را نخوانده، یک فقط خدا خوانده میتونه. پیش او ما یک مریض خود ببریم که بگی تو اینه میره بر ما تداوی کو یا اینه میره برش یک چیزی بر ازمی برسان یک آگاهی. وقتی که ما از این لحاظ ببینیم، ما از لحاظ فقر که زیر صفر در اوج خود رسیده فقر و خانم ها حق تحصیل نداره، باز ماده در خانه های خود افسردگی گرفته، مشکلات بسیار زیاد مواجه هست، ما چه انتظار داشته باشیم که ما بتونیم در اینجا یک پیشرفتی وجود داشته باشه؟ دختر خانم ها بتونه که صبح روز به جامعه خود یک خدمت را انجام بده. ما توقع از اینا، از این خانم ها، از این کسایی که اصلا در این رشته نیستن، ما چی توقع کنیم که مریض خود به این بسپاریم؟ پس بنابراین در این میرسیم، در این نتیجه میرسیم که دختر خانم ها و خانم ها تا زمانی که رفته درس نخوانه از لحاظ طبی، از لحاظ صحی، هیچ وقت یک مشوره صحی داده نمیتونن. اینا زمانی که پنتونا در اینا بسته باشه، ما توقعی رو نکنیم که یک خانم یک دکتر، مثلا یک مردی از جامعه ما بخزه بگه من خانمم تکلیف نسای اولادی داره، من میبرم پیش یک دکتر زن. زمانی که ما فعلا 10,000 زن دکتر زن گفتن در ولسوالی ها میره، یک زمان اینا بنابر هر دلیلی از اینجا او طرف میشه. پس بجای از یا ما یک دختر بسواد بگیریم، یک خانومو که ایج دهی رشته نمیفهمه او رو بگیریم در جای از بیان آبایی بکن و بیان بر اینا تشکیه کنن، ما به هیچ عنوان همچین چیز را پذیرش نداریم. ما باید رای حل لازی چی هست؟ خانم ها و دختر خانم ها گفتن حق تحصیل اگر ندارن در دیگر رشته خوانده نمیتونن، ما قبول کردیم سعید، ما انجینری نمیخوانیم، ما دیگه هیچ چیز تحصیل نمیکنیم، دیگر رشته ها را نمیخوانیم، این ما قبول کردیم. با کدام رویت، با کدام دلیل یک خانم نمیتونه بره بخش طبی رو بخونه، یک دختر خانم نمیتونه بره بخش صحت بخونه تا بتونه بره همجنس خود یک همکار، یک کمک، یک چیز رو برو برسانه؟ پس ما از این جامعه چی توقع بکنیم زمانی که یک دختر خانم، یک خانم حق تحصیل در بخش صحت نداشته باشه؟ پس کی بهتر است که صبح روز خانم های کسی که در این کشور زندگی میکنه بره پیش یک دکتر مرد بره، خانمش وقتی که بخش تکلیف نسای ولادی در پیش یک دکتر مرد برای انجام بده و مشکل خود رفع کنه؟ ما در این نتیجه میرسیم، بالاخره در این نتیجه خود رسیدیم که ما دکتر زن نداریم و پیش یک دکتر مرد ببریم تا مشکل خانم حل شوه.
خب تشکر از شما خانم امینی. پیش از اون یکی دو پیام هم میشنویم.
ما یک مریض داشتیم، او را بردیم به شفاخانه ملاله زیجنتون، بسیار شفاخانه با اعتبار، اونجا رفتیم تمام مریض مانه و نموج هر چقدر که کسایی کمی تک ولادت داشتن رفت، کلشان از یک سر خط عملیات داشت، عملیات میشه، عملیات میشه، عملیات میشه، حتی یک زن دموج فوت کرد، گردش کرد، که تخشی و گردش خشی کرده بود تفلکم فوت کرد. ما از وزیر صاحب صحت آمی امارات اسلامی و از امی مولی صاحب حیبت الله آخونزاده احترامانه خواهش کنم کمی مکتبا را چالان کنه، مکتب طبقه اوناس فانتینا را آزاد بسازد. در غیر از او دمی یک چار پنج سال شاید کمی تمام زنهایی که فرزند به خاطر می ولادت می آن کلش زخمی شوه و از بین بره.
دختر من دو سال دیگه می بعضا به حساب قلب خو دیگه از حساب الالمار می سبتنامه ببردم به کابل، از کابل به قندار عملیات کرد، عملیات هم موفقانه نشده، چی رقم فلان قلب سلوخ دید. دیگه دوم کنم برای دکتر خود پیدا شکه می عمل کنه.
در قریب که تخیل دکترهای متخصصین وجود برای زنها وجود داره، نه برای مردان. مریضی های عادی مثل تب، مثل ریزش و برای فشار دیدن دکتر است، مگم متخصصین و شفاخانه و کلینیکی چیز نیست، را دور است، سرکام خامه است. نگه تا رفتن به چهار بسیار زمان میبرن که ما بسیار با مشکلات دچار هستیم.
دکتر صاحب طیب، شما خو این سخنان شنیدین، خانما گفتن که در مراکز صحی باید با کادرهای مسلکی این اکمال شوه و دیگری که افراد مسلکی چگونه تربیه شوه هم سوال است، و دیگه ای که سال به سال همی 10,000 نفر که است نظر به پالیسی و سیاست حکومت ای کاهش میافه، و همچنان همی موضوع بر آینده یعنی موجودیت دختران و زنان در عرصه خدمات صحی در آینده ما با مشکلات زیاد روبرو خواهد شد. پس سوال ده ایجاست که این سیستم چگونه میتوانیم تقویه کنیم و چگونه میتوانیم که حتی می 10,000 نفر نگاه کنیم؟ به نظر شما چی پیشنهاد ده این مورد داره؟
تشکر بسیار زیاد از شما و از امی مهمانان گرامی. یک موضوع که ما باید بگویم که ما مثلا سخنگو یا طرف حکومت نیستیم که مشکلاتی که در اوجا هست و ما از او بگویم. ما یکی از جامعه مدنی هستیم، اتحادیه طبی اسلامی افغانستان یک جزء از جامعه مدنی هست و ما فعلا رئیس امو جامعه هستیم.
ما فقط پیشنهاد شما را دکتر صاحب میخواییم، پیشنهاد شما را میخواییم. بله بفرمایید.
از لحاظ تخصصی ما چون متخصص صحت عامه هستیم، ما از نظر صحت عامه موضوعات بحث میکنیم. این دقیق است که اگر وضعیت تحصیل دختران امی وضعیت فعلی باشه، ما با یک مشکل ما نی بلکه امی کشور با یک مشکل جدی و حتی شاید چند سال آینده با یک بحران کمبود متخصصین زنانه، نه تنها در عرصه طبابت بلکه در عرصه های مختلف شاید به او روبرو شود. میایم به این که وضعیتی که قبلا من تشریح کردیم او ما یک تصویر کلی را برای شنوندگان و مهمانان عزیز از ساختار سیستم صحی افغانستان ما تقدیم کردیم که از 50-80 سال پیش همینطور میایم. ما بین این دو لیول یا بین دو سطح خدمات داریم. حال موضوعی است که آیا این خدمات امو قسم که شاید و باید باشه و یا امو قسم که حق مردم ما هست امی خدمات با امو قسم هست؟ این یک سوالیه بسیار کلان هست.
و اگر نیست
کدام بخشا عموما مشکلات عمدتی هست؟ دقیقا خدماتی که عرضه می شود با مو قسمی که تعریف خدمات صحی هست، تعریف خدمات صحی با کیفیت، این خدمات امو تعریف پورا نمی کنه و امو کریتیریا را در بعضی بعدها پورا نمی کنه و مشکلات موجود هست. این مشکلات اگر از لحاظ صحت عامه ما کتگوری کنیم یا تسلیب بندی کنیم، می تانیم بگیم که مشکلاتی که در بخش صحی هست و مربوط حکومت هست، او یک بعد از مشکلات است. مشکلاتی که در رابطه با زندگی صحتمند هست و یا در رابطه با اختیار نمودن و تطبیق نمودن و پرکتیس نمودن عادات صحی هست. او مربوط به جامعه هست که از باعث کمبود آگاهی عامه جامعه ما عادات صحی را یا هلتی لایف استایل نداره. او یک بعد دیگه از مشکلات است. بعد سومی از مشکلات سستینیبیلیتی امی سیستم است که آیا در دراز مدت و یا آیا در کوتاه مدت برای سال آینده و یا بعد از سال 2025 ما منابع کافی مالی، لوجستیکی و ظرفیتی برای تداوم خدمات داریم یا ندارم. مشکلات این امی سیستم ما در امی سی بود اگر مطالعه کنیم بعد ما میفهمیم که کدام مشکلاتش مربوطه کی هست کی باید کرد. ما از امی زاویه صحبت میکنیم. مثلا از خدمات با کیفیت نیست در افغانستان. از لحاظ کیفیت در خدماتی که عرضه می شود کار بسیار زیاد ضرورت است که ما باید خدمات با کیفیت عرضه کنیم و کیفیت این کار و بزنس یک روز هم نیست. کیفیت در حال تغییر است و هر روز ما باید برای کیفیت کار بکنیم. حتی در کشورهای پیشرفته مثل امریکا و انگلستان هم کوالیتی کنترول یا کوالیتی امپرومنت، بهبودی کیفیت و کنترول کیفیت یک جزء لاینتک خدمات شفاخانه‌ای هست که ما باید این را در نظر بگیریم تا خدمات با کیفیت بسازیم. موجودت ادویه ها، آیا ادویه‌ای که در امی کلینیکای دولتی در امی 4000 کلینیک و در امی شفاخانه ادویه‌ای که موجود است امی ادویه به اندازه کافی موجود است؟ آیا مریضان ما امروز از بازار خریداری نمی کنه دواره؟ دقیقا 80% مریضان ما، تمام مریضان ما اضافه تر از 80% ادویه مورد ضرورت خصوصا در بخش شفاخانه ها یا در خدمات شفاخانه ای از بازار خریداری میکنه. و شما شاید معلومات داشته باشین یعنی که در سیستم صحی افغانستان 3 میلیارد دلار سالانه مصرف میشه. 3 میلیارد دلار که از این جمله تنها و تنها 23% مصرفش حکومت ملل متحد، بانک جهانی، USAID، تمام نهادهای خیریه، تمام کسایی که در بخش خیریه و دولتی مصروف هستند 23% امی بودجه را میده. دیگه 76% اینمی مصرف که اضافه تر از 2.4 میلیارد دلار میشه، ای از جیب من میروه، از جیب دکتر سیب کریمی که از او میروه، از جیب امو غریبی که در واخان بدخشان است، از جیب امو غریبی که در غول است، از جیب امو غریبی که در نورستان است، از جیب ما می روه. و این ارقام من نیست، این ارقام است که خود وزارت صحت ما این ارقام نشر کرده. یعنی وزارت صحت ما هم در دوران جمهوریت و هم در دوران امارت رسمن از طریق 6 راپور سالانه مسلسل به این اعتراف کرده که سهم ما در عرضه خدمات صحی یا در تداوم سیستم صحی بسیار کمتر است نسبت به سهمی که مردم خودشان ادا میکنند. موضوع دیگر ظرفیت کارمندانی که ما امو کارمندان خدمات عرضه میکنند. درست است که کارمندانی که فعلا در شفاخانه ها و در کلینیک ها کار میکنه با امو اندازه ظرفیتش که کارمندی که در لندن داره نداره. منتها کارمندایی که فعلا در سیستم موجود است و کار میکنه اضافه تر از 70% ظرفیت خوبی داره و در جریان 20 سال گذشته اونا علاوه از امو 3 سال درس متوسطه طبی یا 6 و 7 سال بخش طب در جریان وظیفه اینا ترینینگ ها گرفته و فعلا هم هر روز در بخش های مربوطه شان برایشان ترینینگ داده میشه. اما ای به این معنی نیست که نه 100% جور است و ما نباید اون طرف ها دیگر دست بگیریم، ما در اوجا کامل هستیم. نه، ما دیگر هم ضرورت داریم، دیگر هم ضرورت داریم. چون
دکتر صاحب امیجا یک پیام داریم، دکتر صاحب با معذرت امیجه یک پیام داریم، صحبت ها را دنبال خواد کردیم، امیر میشنویم، باز به شما مراجعه میکنیم.
سلام و درود خدا بر همه اقبال هستم باشنده ولایت نیمروز. در قسمتی که اشاره بزی شده که به زنان در قسمت تداوی متاسفانه باید بگم که هیچ رسیدگی به او ترتیبی که باید بشه نشده تا به حال. هستن کلینیک ها فعال هستن ولی کادر یا هم دکتران زن در از او کسایی که باید کسایی باشن که خوب بتانن رسیدگی کنن نیست در اون محیط. متاسفانه بعضی اوقات خیلی از کسا رو ما دیدیم که جانشان در این مسیر از دست دادن به خاطر از اینکه مسیر راه هم گهگداری دور هست و در کنار از این امبولانسی که باید مجهز باشه کلینیک داشته باشه نداره، بعضی تجهیزاتی که باید اونجا الزامی باشه داخل کلینیک نیست. به همین خاطر باعث از این شده که خیلی از دوستای خود ما از دست بدیم. حتی در یک مسیر ما متوجه شدیم که مثلا مریض بود ولی چیزی نبود که مریض تقریبا تا خود شفاخانه انتقال بده. اگر امکان باشه که مثلا امو امبولانس برای زنا مساعد کنه، ما مطمئن هستم تاثیرات خیلی خوبی میتونن بگذارن به خاطر از اینکه نه امبولانس برای زنا مساعد شده نه هم بعضی موضوعات و مشکلات دیگه موجود داره. حتی خیلی از کسا از مسیری که اونجا مثلا اونا رفتن جد تداوی نشدن، به هم خاطر خواستن بیان تا نیمروز و نیمروز هم اینجا نشده، کسی نبود داخل و کلینیکا که حتی درد از اینا رو کنترل کنه، مشکل از اینا رو حل کنه. اینجا هم که اومده متاسفانه جانشان از دست داده. از مسئولین امارت اسلامی خواست داریم که در قسمتی که واقعا زحمت کشیدن کلینیک ایجاد کردن، کادر مسلکی هم جابجا کنن اونجا، حداقل بتونن درد را دوا کنن، درد را مداوا کنن، حداقل بتونن یک درد شدید کنترل کنن، خونریزی شدید کنترل کنن. این تو افرادی باشه که ما متاسفانه حتی داخل او کلینیکا بعضی اوقات میبینیم که بخش خانوما اصلا وجود نداره، یا مگر باشه او اندازه نمیفهمه، آگاهی کامل نداره که بتونه یک درد خونسا کنه یا کنترل کنه و یا کن ریزی رو بگیره. پس امیدوارم که در این راستا امارت اسلامی توجه خاص داشته باشه و همچنان حضور زنان به خصوص دکتران اجازه بدن که مثلا فعالیتشان رو شروع کنن و اجازه بدن که حتی دختر خانوما تحصیلشان ادامه بدن. خیلی از خانوما و خیلی از دخترها هستن که متاسفانه امروز داخل خانه ششتن در حال که اونا میتونستن در آینده یک دکتر خوب، یک کسی که بر این وطن خدمت کنه میتونه باشه، ولی متاسفانه امروز ما نداریم تو کسایی را. امیدواریم در این راستا توجه خاصی به تعلیم و تربیه دخترها باشه و همچنان نه تنها دخترها بلکه برای توجه جدی در بخش خانم ها واقعا داشته باشن، حمایت کنن جوانانه به خاطر از اینکه زمینه کارم برایشان مساعد میشه و همچنان کادر مسلکی تاثیرات خیلی خوبی داره و میتونه که مثلا دیگه ما نبینیم دوستای خود از دست ندیم، حداقل متوجه بشیم که مثلا اگر کسی به خاطر یک درد خورد میره شفاخانه او درد از او مداوا میشه، او کنترل میشه، ولی متاسفانه میبینیم که از تا درد از او تشخیص داده نمیشه، از یک ولسوالی میبریم رو طرف شهر، اونجا هم از دست میره مریض ما متاسفانه. امیدوارم که در راستا توجه جدی داشته باشه. ممنون، بخیر باشین.
بله ببینین دکتر صاحب، اینا هم با مون مسائلی که شما گفتین دکتر صاحب طیب، با مون مسائل اینا هم اشاره کردن، همی کمبود کادرهای مسلکی، کمبود دکتران در مراکز، همی عین چیزی که شما گفتین دایی اشاره کردن. ولی چالش ها که در بخش سی در برابر بخش سی افغانستان وجود داره به شکل فاکتور، میتونین دکتر صاحب کریم جان سفری بیان کنین در این مورد؟
بسیار تشکر. در نخست در رابطه به حرفای دکتر صاحب یوسفی باید بگویم که نظام صحت با تصویر نمیشه پیشرفت کرد، با تصاویر نمیشه خدمات صحی عرضه کرد. خوب است که ما این را در عمل پیاده کنیم. در ضمنش بودجه هنگفت را که در افغانستان به نظام صحت رفت داده شده و 1% او از جیب مردم تامین میشه که من هم از جمله او مردم هستم. من که امروز بیکار در خانه نشستم از کجا این بودجه را ما باید تامین کنم؟ دروازه مکاتب بند است. او افراد و اشخاصی که مصروف کار و پیدا کردن یک لقمه حلال از اونمو آدرس تحصیل طبقه اوناس هستن، او راه برشان بند است و او افراد چه قسم میتونن امی بودجه را تامین کنن؟ ما که یک دختر خانم استم در نظام صحت کار میکنم، راهی به خاطر پیشرفت علم خود ندارم و همه دروازه ها برای ما بند است. همه ما شاهد هستیم که به میلیون ها طبقه اوناس که از پانتون های طب فارغ شدن، اونها همه به خاطر امتحان اگزام یا امتحان شورای طبی که فعلا به نام امتحان جواز فعالیت نامگذاری شده است، همه خانه نشین هستند. پس این ارزی خدمات دیر کی باید انجام داد؟ اونها هم یک مصارف را در اینجا تحمل کردند تا اینکه این خدمات و این دانش آموختند و فعلا اونها با اینمی دانششان با اینمی خدمات را که آموختند خانه نشین هستند و هیچ راهی آید ندارند. پس این بودجه را از کدام را اینها باید تامین کنند؟ از این لحاظ ایرا طبعاً که از طرف مردم سیستم صحت فلج است و ایرا من تمام افغانستان تمام جهان قبول داره که یک بحران کمبود افراد غیر مسلکی در افغانستان موجود است، چون ما نداریم. و قسمی که برادر ما فرمودن، همین قسم مشکلات نه تنها که دولت نمروز است ما داریم، در کل ولایت ها به شمول کابل ما این مشکلات داریم.
تشکر.
ما فعلا در کابل او تو افراد مسلکی را نداریم که یک مرضی که عادی است او را تشخیص تداوی کنند. در بهترین شفاخانه ها، در استانداردترین شفاخانه ها در کابل که اونها افراد مسلکیشان همهشان به کشورهای بیگانه پناهنده شدند و اونها افغانستان را ترده نمیتند.
ما یک پیام دیگه دارم که باز به او مراجعه میکنیم، پس پیام هم میشنیم و باز در موردش صحبت میکنیم.
12 ساله بچه از معیوب هست، نمیتو افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم. در وزارت شهدا و معلولین هم رفتیم، یک دفعه میگه که غیر جنگی نمیشه، یک دفعه یک کار دیگه نمیشه و بعدم پارچه ما را گرفت که زنگ میزنیم. اینه دو ماشه تقریبا تالی نزنگ زد. نام من محمد علی است، از ولایت پنجشیر مهاجر بیجا شده هستیم، دمی کابل میشینیم.
بله، ببینین ای آسیبترین قشر جامعه است در کنار زنان و کودکان، همی متقاعدین، معلولین و معیوبین است، آسیب پذیرترین قشر است. ما از خانم امینی میپرسیدم که بر از اینا چی باید کرد؟ چی باید کرد تا همی سیستم به اصطلاح مشکلات از اینا تا حد مشکلات سی بسیار با مشکل حل میشه، اما تا حد حل شوه که بتانیم زودتر برش برسیم؟ خانم امینی فقط کوتاه به خاطر از اینکه وقت ما بسیار کم است.
در این موضوع میخوایم اشاره بکنم که ما وقتی که بخوایم یک رای حل برای بسنجیم، عملی که باید کلینیکا و شفاخانه‌هایی که آقای یوسفی گفته بود اینا باید بیشتر شوه و در قدم دومی که کسایی در اینجا باید برن که مسلکی باشن. مثلا ما نمیتونیم یک کسی که در طبابت خانگی یک کمک شهره داشته باشه و رو بگیریم به خاطر که یک کمک تجربه شکوه است یا میره، ما یعنی شفقانه نامشه میگیریم خیلی اسمان بره کم یاد داره و تجربه خانگی داره. ما برای کسنده میتونیم که در این تخصص داره. بنابر از این اولا باید این که مکتبا و پانتونای بخش طبی روی دختر خانما و خانم ها باز شد تا اینا بتونن هم سطح ابتداییش که مثلا لسانس از این بخش میخواید بگیره اینا بگیره، در بخش تخصص از اینا باید اینا بیشتر همکاری و بیشتر کمک بکنن تا بتونن
تشکر از شما
از طریق از بتونن در سطح بالاتر برسن.
بله.
و این که هم به بیادر مشاره کرد امبولانس ها میگه به خوب است، یک کسی که بسیار با وضعیت اقتصادی خراب روبرو هست اینا میتونه به چه تک شفمانی شخصی و ایگفه خود برسنم چون نداره پیسه زمیر نداره.
خب تشکر مرضیه جان امینی، چون وقت برنامه کم است این موضوع بر 50 دقیقه یا یک ساعت حل نمیشه. تشکر از اشتراک شما دکتر صاحب یوسف طیب، رئیس اتحادیه دکتران اتحادیه سی اسلامی و دکتر صاحب سفری و شما مرضیه جان امینی، ممنون از اشتراک شما، تشکر.